أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة وعلى آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. با لطف و عنایت خداوند سه حکمت دیگر رو امروز میکنیم، 198، 199 و 200. اما حکمت 198: و قال علیه السلام ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم من الا او شکن یکون منهم. اگر با حلم نیستی، اگر زود عصبانی میشی، اگر آستانه تحملت پایینه، تمرین کن. فتحلم، تمرین حلم داشته باش. فنهو قله من تشبه به قوم. چرا؟ به این دلیل که کمند افرادی که خود رو شبیه قومی بکنند مگر که به زودی از آنها میشوند. اگر تمرین کنید شما تغییر حالت پیدا میکنید، خلق و خویتون عوض میشه. بعد در رابطه با حلم سخنان بسیاری است، ولی خب به یکی دو مطلب آن اکتفا میکنیم. این عصبانیت ها موجب میشه انسان درست تصمیم نگیرد، موجب میشه پرمشکل باشد، به خطا برود. حسن فرماید در حدت و ضربون من الجنون، تندی یک نوع دیوانگی است. لأن صاحبه ها یندم، به این دلیل که انسان بدخلق و عصبانی پشیمان می شود. فعلم یندم فجنونه مستحکم، اگر که پشیمان نشود معلوم میشه دیوانگیش استحکام داشته است. خب عقل در وقت عصبانیت قابل استفاده نیست، این افراد نمیتونن درست تصمیم بگیرند. این یه ضرر عصبانی بودن و حلم نداشتن. ضرر دیگرش اینه که اگر ما زود عصبانی بشیم، دشمن میدونه با ما چه کند، افراد صفی رو میفرستد و حتما این موقعیت رو برای ما پیش میآورد که عصبانی بشیم، در نتیجه نتونیم درست تصمیم بگیریم و اونا به خواستشون برسند. در حکمت 211 زن فرمود علی حلمو فدام و صفی. اگر شما به اعصابتون مسلط باشید، سعیست داشته باشید و عصبانی نشوید، دهنبندیست برای صفی. به علیه یک آدم صفی رو جلو میفرستن، عصبانی تو میکنن، همه چیز به هم میریزن. این طوریه، اگر بخوان از یک جای حفاظت کنید، یک سگی دارن که بفرستن جلو. پس بنابراین افرادی که حلم دارن درست تصمیم میگیرن، این نقطه ضعف رو هم ندارن که افراد سک صفت صفی رو جلوشون ببرزن. قرآن در سوره فرقان آیه 63 دارد: عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن وقتی در مخاطبه با جهال و جاهلین قرار میگیرن، حس نمی کنن، قالوا سلاما، میگن سلام، یک جوری با صلح و صفا ردش میکنن. در هر صورت انسان اگر که تمرین کند اخلاقش عوض میشود. اخلاق جمع خلق است و یک حالتی است که با تکرار برای انسان به دست میاد که ضدش مشکل میشود. اگر انسان تمرین حلم داشته باشد، تمرین خوش اخلاقی داشته باشد، دیگه بد اخلاقی براش سخت است و نمیتونه انجام بدهد. مثال هایی زدن، میگن ببینید یک روستایی، ابن ابوالحدید میگه، میاد به شهر، بعد از مدتی اصلا معلوم نمیشه که این روستایی است. یک شهری هم بره به روستا، بعد از مدتی معلوم نمیشه که این قبلا شهری بوده است. بعد میگن حتی حیوان ها با تمرین و تکرار یک حالات خاصی بهشون میدن، چه برسد که بخواد انسان اونم خلق و خلقوب رو تمرین کنن، شکل عوض میکنن. میگن از زود و دوله یک مقدار چند تا شیر داشت، کانت لهو اسودون یستاد و بها به سید. خب اینا این شیرها میرفتن شکار رو میگرفتن، نمیدریدن، نگه میداشتن تا که علایان بیان و بگیرن این شکار رو، تمرینش داده بودن. و خسرو پرویز ربا فیلن کفکان یس جدولهو اداره آ، فیلی رو تربیت کرده بود که وقتی که خسرو پرویز رو میدید به سجده میفتاد براش. خب هرچه که مردم احترام میذاشتن سلطان را کمش بود، حالا شیر رو هم به بازی، این فیل رو هم به بازی گرفته بود. مردم میگفتن ببین فیل که سلطان را میبینه سجده میکنه، پس من باید بر. در هر صورت با تمرین خلق و خوی انسان عوض میشود. یکی از اون تمرین هایی که سفارش شده که خلق و خوی رو عوض کنیم همینه، تمرین خوش اخلاقی کنیم، تمرین کنیم به اعصابمون مسلط باشیم. حکمت بعدی 199. و قال علیه السلام من حاسب نفسه و ربه و من غفل عنها خسر. کسی که محاسبه نفس داشته باشد سود میکند، کسی که غفلت از محاسبه نفس داشته باشد خسارت میبیند، عمرش برباد میرود و عمرش رو باخته است. اگر خواستید یک کارخانه دار رو، یک مغازه دار رو رو به شکست ببرید، همون دفتر محاسبش رو ازش بگیرد، دیگه نمیفهمه اشتباه کارش کجا بود، خریدش چه بود، فروشش چه بود، کدوم جنس رو بیاره کدوم جنس رو نیاره. و خود داشتن آمار موجب میشه که تصمیم درستی ما بعدن بگیریم. کلی به انسان قدرت میده و ادامه راه رو تصحیح میکنن. هر کسی که محاسبه نفس داشته باشد سود میبرد از عمرش، اما که حساب رسی نکرد خودشو باخته. امام کاظم فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه و فی کل یوم، از ما نیست کسی که محاسبه نفس همه روزه نداشته باشد. و این عمل حسنتن استزاد الله تعالی، اگر کار خوبی کرده از خدا بخواد توفیق اضافه شو بدهد، اگر کار بدی هم کرده از خدا مغفرت بخواهد. حضرت رسول به ابوذر فرمود ابوذر انسان جز افراد با تقوا به حساب نمیاد مگر که دقیق خودش رو محاسبه کند. فیعلم من عین ما اطعمه و من عین ما شرابه و من عین ما لبسه و من حل ذلک من حرام، خوردنی نوشیدنی پوشیدنیشو بررسی کند، چجوری مسیری که به دست آورده حلال بوده حرام بوده. بعضی روایت ها خودش یک برنامه خودسازی کاملی میتونه باشد. مثلا من جمله حکمت 94 آمده به امام علیه السلام میگه میخوام آدم خوبی باشم. به حکمت خیلی جالبیست، میخوام آدم خوبی باشم. حضرت این روایت رو از آخرش یک جوره معنا میکنیم. حضرت میفرما در آیه حالین باید یک محاسبه داشته باشم، ببینی کارات درست انجام شده یا درست انجام ندادی. اگه درست انجام دادی کارات خوب بوده، حمد خدا کنی، کارات بد بوده استغفار کنی. اما زیبایی بس بیشتر اینجا خودشونشون بده که چه چیزه رو محاسبه کنی. سؤال عن الخیر، از حضرت پرسیدن در رابطه با خیر، میخوام مثلا آدم خوب باشیم. فقال لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک، فرمود اینه که مال اندوزی بکنید و اولاد اضافه کنید، چون اولاد اون زمان هم خودشون مالاور بودند و اینطوری افتخار بکنید. نه این اینجوری آدم خوبی نمیشه. ولکن الخیر ان یکثر علمک، خیر اینه که علمه و علمی که سفارش شده اون رو اضافه کنید، علمی که مشکلی را حل کند. علمی که مشکلی را حل کند، علمی که فکر به انسان بدهد. لا علم که تفکر، علمی که اعتدال بیاموزد به انسان. در هر صورت میخوایم آدم خوب باشیم، فهمت خوب اون علومی که سفارش شده که خودش جوشان باشد و مشکل حل بکند، فکر رو فعال کند. ببین این علم رو داری یا نه، اگه داری اضافهش کن. دیگران یعظم حلمو که حلمت اضافه شود. و در مواردی که همه ناراحت میشن شما به اعصابت مسلط باشی. سوم انتبای ناسب عبادت ربک، بها و ارزش مردم رو با این بزنج که عبد خدا هستن یا نیستن. بعد داره فین احسنته، اگه کار درست بود حمد خدا کن، اگه اشتباه بود استغفار کن. یعنی هر روز محاسبه کنیم دنبال چه علمی هستیم، یا اصلا نکنه دنبال علم هستیم. یعنی علوم ما مشکل حل نمی کند، فکر رو فعال نمی کند. چه محاسبه کنیم خودمون رو، آیا به حسابون مسلطیم یا نه. ارزش ها رو به چه می دونیم، فلانی آدم خوبیه دنبالش را می ریم، مگر او بیشتر عبد خداست؟ به عبد بودن خودش بیشتر توجه کرده که من به توجه میکنیم. این سه مورد است که حضرت توصیه دارن که اینا رو محاسبه کنید. خب محاسبه داشته باشیم، چی رو محاسبه داشته باشیم، چی رو یادداشت کنیم؟ علم را، علم را، ارزش گذاری مردم را. خب اگر اینجوری بود ما سود میبریم، اما اگر اینا رو محاسبه نکردیم عمرمون برباد، به خسارت رفته ایم. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه با یه جمعی بودن، رسیدن به یک صحرای بی آب و هدف، فرمودن همینجا بارها رو بیارید پایین. گفتن آقا بریم به جای خوش آب و هوایی، فرمود نه همینجا. یکی گفت خب حتما مصلحت است، اونجا مستقر شدن. بعد حضرت فرمود خب برید هیزم جمع کنید، میخوایم آشپزی را بندازیم. گفتن آقا هر چه میبینیم خاک است، چی هیزم جمع کنیم؟ بریم به جای خوش آب و هوایی، دور دستاش هم که بسا آب در سیده باشه هیزم هم باشه. در بود همین که میگم برید بگردید، اگه خار کوچکی هم گیرتون آمد بیارید، منم میرم جمع میکنم. رفتن آمدن کوی از هیزم جمع شده بود. آشپزی ها که را افتاد بموند، کلی هم از این هیزم ها اضافه آمد. حضرت فرمود میخواستم بهتون بگم همو گناهان ریزی که حساب نکنید وقتی رو هم به هم جمع بشه اینطوری میشه، یک کوهی میشود. حساب رسی بکنید. که باز تکرار میکنم به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه، علم و حلم و ارزش گذاری مخصوصا اینها رو هی در خودمون بازنگری بکنیم. این خودش موجب میشه پیشرفت بکنیم و سود ببریم از زندگیمون. ادامه همین حکمت 199 و من خاف امن، اون که ترس داشته باشد امن رفتار مطمئنه دارد، که اصلا هیچ نگرانی ندارد، ترس ندارد، که مثلا تو خطرات قرار میگیرد. اون که ترس دارد در امنیت قرار میگیرد، رفتار مطمئنه دارد. در حکمت 82 حضرت دارد اوصی کن به خمس، من شما رو توصیه میکنم به پنج چیز، و لو ضربتم الیها آبات الابل لکان لذالکه اهلا. اگر راه طولانی باشد سختی ها در این مسیر بکشید، سوار بر شتر به زیر این شتر با پاهاتون بزنید، عمر بگذارید نیرزد. اون پنج چیز چیست؟ اولیش امیدتون فقط به خدا، دوم لا یخافن الا ظن، و ترستون فقط از گناه. زن رو که زن میگن چون دنباله دارد، دنبال انسان میاد، عواقب دارد، بترسیم از عواقب رفتار بدمون. خب اگر ما این نگرانی رفتار بدمون رو داشته باشیم درست عمل میکنیم. و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم، ادامه بحث. هر که عبرت بگیرد بصیرت دارد. ببینید یه بصر داریم یک بصیرت، بصر خوب حیمونه هم دارن جلو راهمون رو میبینیم، بصیرت پشت قضیه رو هم میفهمیم. اگر میخواییم بصیرت داشته باشیم باید عبرت داشته باشیم. عبرت از عبور است، بتونیم به مراحل باطن قضیه عبور پیدا کنیم. نگاه ما نگاه بصر دیگه نخواهد بود، نگاه بصیرتی است. گرچه مصادیقی در آیات و روایات هستش که مثلا چه چیزای عبرت هست. ان لکم فی القرون السالفه لعبره عین الامالقه تو و ابناء الامالقه. برید نگاه کنید فرعون ها املق ها، عبرت بگیرید ببینید چه می شود. خب مواردی گفته شده است و قصه های قرآنی اینا عبرت هست. مثلا اینا قصه میگن باطن قضیه رو میخوان به شما بگن، پشت قضیه رو میخوان بگن چه چیزهایی بعد پیش میاد. مونه دقت بکنید. و در هر صورت اگر ما نگاهمون یک نگاه سطحی نباشد، عبور قضیه و پشت قضیه و بعد قضیه رو تمرین کنیم ببینیم و بفهمیم، کم کم بصیرت برای ما ایجاد میشود. ببینید شعر مولای میرا، اگر اشیا همین بودی که پیداست، اگر اشیا همینه که ظاهرشه، دعای مصطفی کی آمدی راست. چرا به حضرت رسول دعا میکند؟ میگه ارنی الاشیاء کمایی، خدایا اشیا را آنجور که هست به من نشان بده. پس پشت قضیه، عبور قضیه رو میخواد بفهمد. اگر اشیا همین بودی که پیداست، دعای مصطفی کی آمدی راست، که با حق مهتر دین گفت الهی. حضرت رسول گفت خدایا به من بنمای اشیا را کماهی. پس اگر میخواییم بصیرت داشته باشیم باید باطن بین باشیم. و یک راهش هم اینه که با اولیاء الهی در تماس باشید. اونا نگاهشون فرق میکنند، گرفتارشون فرق میکنند. ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. حکمت 432 حکمت بسیار زیباییست که اولیاء الهی چجوریه رفتارشون، نگاهشون، اقداماتشون. خب اگر میخواهید بصیرت داشته باشید، یک نگاه دومی قضیه داشته باشید، باید باطن بین باشید، با اولیاء الهی باشید. اون مواردی که عبرت تو عنوان عبرت مشخص شده بررسی بکنید، بعد لوازم کارها رو دقت بکنید، کم کم بصیرت پیدا میکنید. و من ابصر فهم، انسانی که بصیرت دارد او فهم دارد. فهم اینه که عبور قضیه، باطن قضیه، پشت قضیه، لوازم قضیه، اونا رو بفهمیم. و من فهم علم، و کسی که فهم دارد علم دارد. پس علم به حفظ نیست. اگه صرفا حفظیات رو داشته باشیم نفهمیم قضیه چیه، علم نشد. علم به اینه که بفهمیم. خب فهمم باز فهم سطحی نه، فهم بصری نه، فهم بصیرتی. و اینم امکان ندارد مگر اینکه همیشه پشت قضیه، لوازم قضیه، عبور قضیه، اینها رو هم دقت داشته باشیم و به این مرحله برسیم. یک دو تا جریان رو بگیم و وارد حکمت بعدی بشیم. مولوی میگوید که صبح وقت اذان یک نوری بالا میاد، یک شفق میاد، اولش کاذبه، فجر کاذب است، میاد بالا برمیگردد، دوباره باز یک فجر صادقی میاد، نور میاد که روشن و روشنتر میشود و خورشید طلوع میکند. میگه خب بعضی ها ناشی هم چه بس های کاروان رو هم به دست گرفتند، شب یک جای خوابیدند، تا یک مقداری در مشرق نور پیدا میشود به کاروان میگن را بیفتید که روز شد، در صورتی که نمیدونن که این فجر کاذب بود. یک کم که را میفتن دوباره تاریکی میاد. دزدایی هم هستن از این ضعف اینا استفاده میکنن. دقیقا همین موقعی که این فجر کاذب آمد و برگشت حمله میکنن، پدر قافله رو در میارن. پس بنابراین باطن بین باشید. فقط نگاه نکنید یک نوری بود پس این شفق است، نه، بعدش هم بدونید بابا این نور کاذب به بر میگردد. صبح کاذب کاروان ها را زده است. صبح کاذب اشاره کرده کاروان ها را که به بوی روز بیرون آمده است. صبح کاذب خلق را رهبر مباد، کودهت بس کاروانها را بباد. اگه پشت قضیه رو نفهمیدیم اینجوری میشود. مثال دیگری هم که باز بگیم براتون، ایاز وزیر سلطان محمود غزنوی بود، وزیر خوبی بود، بقیه وزراش خوب نبودن، بهش حسودی هم میکردن، گزارش های دروغ هم میدادن. یه وقتی گزارش دادن گفتن این دیگه راست است، گفتن این ایاز وزیر شما لباس های فاخر میپوشد، طلا و جواهرات در میدارد، یک اتاقی کسی خبر از اونجا ندارد، میرم اونجا. خب حتما از اونجا به جای دیگر راه دارد و در هر صورت کم کم ببینید تمام جواهرات قصر رو برد. سلطان محمود بازم باورش نشد، اصرار کردن، گفت به خاطر شما باش، این رو هم بررسی میکنم. تا ایاز رفت وارد اون اتاق شد، اینم رفت اونجا نجوار، هر روز هم میگو بعد هر روز میام، تمام یوروبر نگاه کرد، دید راه به هیچ جا ندارم، یک اتاقیست کاغلی و بعد دید اونجا به گالشیه و اونجا لباس کهنه است. و گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت من میام لباس های فاخر و طلا و جواهرات رو میذارم روی زیراندازی، این لباس های کهنه رو میپوشم، این گالش ها رو میپوشم، میگم وزیر ایاز تو اینجور بوده ای، خودتو گم نکنی، یک وقت بیا به فکر مردم باش. اینا ظواهر قضیه هست که تو پست و مقام میداری، برو خدمت به مردم بکن. با خودم صحبت میکنم که یادم نره که بودم، دوباره باز لباس های فاخر میپوشم، میام به مردم خدمت میکنم. بعد مولای میگه که خب این چون باطن بین بودی کارا رو میکنند، اون وزرای دیگر چون ظاهر بین هستن، اونا نه، اونا میگن این بره برای دوزده، نگاه اونا با نگاه اینا فرق میکنند، میان باطن بین رو به خودشی که ظاهر بین است مقایسه میکنند. وان امیران خسیس قلب ساز، این گمان بردند بر حجره ایاز، کو دفینه دارد و گنج اندران، زاینه خود منگر اندر دیگران. خودشون اینجوری بودن، فکر در ایاز هم اینطوریست. شاه میدانست خود پاکی او، بهریشان کرد او را جستجو. حکمت بعد حکمت 200، و قال علیه السلام لتعتفن دنیا علینا بعد شماسه ها، منعتف می شود دنیا به سوی ما، مهربان میشه دنیا با ما بعد از چموشی که دنیا کرده است. عطف ضروس علا ولده ها، آنگونه که ضروس ناقه منعتف و مهربان می شود به بچه هست. یه توضیح بدیم، ناقه بچه ای دارد، همین شیر ناقه را می دوشند، تا یک حدی تحمل می کند این ناقه، بعد وقتی می بینه به بچهش هیچ نمی رسد، همه رو دارن می دوشند، وقتی که بیاد لگدی می زند به اون که میاد می خواد بدوشند، یه بری لقب بچه هم می خواد بخورد، میگه آمدن هی دنیا رو چاپیدند و چاپیدند و این سلاطین خوردند و بردند، خود دنیا لگدی بین هم میزنه داخل، امام زمان میآید. این قاعده طبیعی هم هستش، میگن آقا اسراف نکنید، سوخت زیاد مصرف نکنید، آب زیاد مصرف نکنید، زیاد که مصرف کنیم قطعی میشه و یک لگدی دنیا به ما میزنه، زیاد سوخت مصرف کنیم آلودگی هوا میشه و یک لگدی به ما میزنه دنیا، یه قانون دنیاست، نباید اونقدر بی‌منطقی کنیم که دنیا لگدی به ما بزنه. حضرت فرمود همینطوریست، سلاطین هی آمدند و بردند و بردند، ولی آخرش دنیا یک لگدی به اینها میزند که آقای مدارم به مردم برسید. نه تعتفن نه دنیا علینا، منعتف میشه، مهربان میشه دنیا به ما، بعد شما صحبت ازی که چموشی کرده، عطف ضروس علا بلد ها، مشابه مهربانی ضروس، یعنی اون ناقهی که شیرشو دوشیدن، حالا یک لگدی زد به بقیه، مهربان شده به بچه‌اش. و تلا عقیب ذلك، بعد از این سخن این آیه را خوندند، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما میخواهیم منت بگذاریم بر مستضعفین. مستضعف غیر ضعیف است، ضعیف رو به باب استفعال ببرید میشه مستضعف، اسم مفعول بسازید، یعنی کسی که میخواهند او را ضعیف کنند، یعنی حق جوست، حق جوست تحملش نمیکنند. ما منت میگذاریم بر مستضعفین و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینها رو رهبر میکنیم، اینها رو وارث میکنیم، کار رو به دست اینها میدهیم. این ترجمه ظاهری. در خیلی جای نهج البلاغه شما میخوانید که مضمونش اینه، در جمع یک نگاه کلی داشته باشیم که من میخواستم حکومت خوبی برای شما بیارم ولی دیگران نمیخوان. اما والله لقد تغمسها خود به سه شیخ شقیه، اما والله لقد تغمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الراه. خب لباس خلافت و فلانی پوشید، ابوبکر پوشید، در صورتی که خوب میدانست نقش من در رابطه با این خلافت نقش میله محوری سنگ آسیاب است. من میتونم بگردونم، من اگر باشم این سنگ آسیاب نان برای مردم تهیه میکند، و الا میله نباشد سنگ روی جدا میشود، گندمی که آرد نمیشود، هیچ خطراتی هم ایجاد میکند. خب ما نخواستیم اینطور بشود و لعوب حکامت گرفت. یا این شعر میخواند، شعر اشعار شتانه ما یومی علا کورا و یوم حیان اخی جابر. بین من و حیان برادر جابر خیلی فرق است، یعنی ابوبکر برادر عمر، این رو تا با هم دیگر من با اینها خیلی فرق میکنم. من سوار بر شتر میرفتم توی کبیرها آب بیارم برای تشنه ها، حیان برادر جابر نشسته که پوره سلطنتی رو براشون بیارن مف بخورن. بین ما خیلی فرق است. یا در این حکمت 22 میخوانید، لنا حقون فن اوتینا و الا رکبنا و اجاز الابل و اینات و انتال سرا. این حکومت شایستگی شما داره که ما میخواییم شفاف و اولویت ها رعایت بشود، به الا چه میشود؟ به الا ما ته شطور و شب طولانی طولان، اونا سوار بر شطور شب هم طولانی، یعنی غیر شفاف جلو میرن، اولویت دارها در آخر هستند. در حکمت 40 کاملا مشخص کرده حضرت که یک حکومت خوب چه حکومتی است. وقتی گفتن ما حکومت خدایی میخوام، ان الحب الا لله، حضرت فرمود خوب ظاهرش حقه ولی اراده دیگه کردن. خدا که نمیتونه خودش حاکم بشود، خدا که نمیاد رهبر بشه، خدا که نمیاد رئیس جمهور بشود. کلمه تو حق یراد به حل باطل، نعم انه لا حکم الا لله. بعد به اینجا میرسد که باید خلاصه یک امیری باشد، لابد الناس من امیر بر او فاجر. اما امیر خوب رو نشانش رو مشخص کرد، یعمل فی امرتی المؤمن، آدم های مؤمن با اعتقاد سر کار بیان. آدم های بی اعتقاد غیر مؤمن کارها رو به دستور نسپاریم. یستم توفیت کافر، ولی کفار هم بهره ها ببرند، کشور کشور مرفعی باشد حتی برای کفار. هیو بلغ الله فی الاجل، عمر متوسط رو به بالا باشد، زود مرگی ها و این عدم بهداش ها و این استرس ها و اینا نباشد. یجمع و به الفه، مسائل اقتصادی کاملا جمع و جور بشود، در حد توانی که کشور داره ازش استفاده بشود. یقاتل و به العدو، تأمن و به السبل، و امنیت مرزها، امنیت داخلی یا همه باشد. و یؤخذ به الضعیف من القوی، حتی یستریح بر و یستراح من فاجعه، سیستم غذایی بسیار خوبی باشد که ضعفا بتونن حقشون رو بگیرند و راحت زندگی بکنن. آدم میخواد خوبه، میخواد خوب باشه، خوب باشه، کسی جلوشو نگیره. کاملا مشخص کرده حضرت که ما میخواستیم اینجوری بشود ولی نه، میخوان غیر شفاف باشد تا غیر معتقدین سر کار بیان، میخوام بچاپن سیستم غذاییشون هم غذای خودشون رو ترمیم بکنن. بعد این آیه رو خوندن، نورید و اندمون نهله لذیر از صغف و فلرز منت میگذار. این اراده تکوی نیست، فاعل اراده خداست. کی منت میذارد؟ خدا. کی میخواد اینا رو امام قرار بدهد؟ خدا. یعنی اراده تکوینی دارم، تشریعی. خدا میخواد ما نماز بخونیم. کی میخواد؟ خدا. کی نماز بخوند؟ ما. این اراده تشریعی است. طرف میگه من نماز نمیخونم، اما خدا میخواهد خورشید رو از مشرق طلوع بدهد. کی میخواد؟ خدا. کی میخواد خورشید رو طلوع بده؟ بازم خدا. فاعل اراده و فاعل فعل بعدی خود خداست. این حتما میشود. همه دست به دست هم بدن خورشید جوری دیگر طلوع کند، نمی شود. اینجا اراده تکوینی است. آخر این روز می رسد. اصلا ساختار طبیعت روزگار اینه که ظلم آخر می شکند. اطفال و روز علا ولد ها، همونطور که اون ناغه آخر لگدی می زند این مدار مردم برسید. آقا ابن اول حدید میگه که شیعیان میگن که این در رابطه با امام زمان است و ما میگیم امام زمان هنوز متولد نشده است، و سنی ها میگن امام زمان هنوز متولد نشده. بعد میگیم ما که نخواستیم بگیم که این آیات در رابطه، این سخن در رابطه با اینه که امام زمان هست. ما موارد دیگری داریم برای این که امام زمان هست. مثلا این سخن حضرت لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا و خائفا مأمورا. خلاصه حجتی باید باشد، یا ظاهر یا پنهان. اگه شما بگید که به دنیا نیامده، پس حجتی نیست دیگه، نه ظاهر نه پنهان. ما اینجور سند ها میاریم برای که امام زمان هست. علاوه این حکمت 100 و حکمت 200 رو ما سند نگرفتیم برای این که دلیل است که امام زمان الان هست. سندهای دیگه داریم. در هر صورت چموشی هایی در این روزگاه هست و افرادی هستن نمیخوان امام زمان بیاد، نمیخوان حکومت علوی بشود. من جمله که در زمان خود ظهور حضرت هم پیش میاد، جریان صوفیانی است و جریان دجال است. اونا هم همینطور، اونا هم از چموشی های روزگاه است. اونا هم ادب میشن، سر جاشون مینشینن. در خطبه 138 اینجور حضرت دارد که یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا. همه دنبال خواستای نفسانیشون هستن. امام زمان که بیاد نه دیگه، بس هدایتی مطرح هست. این دلشون بخواد و طبق میل بخواد حکومت مند نیست. یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. قرآن رو توجیهگری میخواهند. ولی امام زمان که بیاد نخیر، قرآن خودش اصل است، شاخص است. اینجور نیست که طبقه خواسته ما بخوام تفسیرش بکنیم سلیقه توجیهی. تا به اینجا میرسد در رابطه با اینکه صوفیانی میآید که انی به حقیقت نه عقب شام دارم میبینم که فریاد میزند در شام و فحص برایاتی فی ذواهی کوفان. این پرچم شده کوفه میگرداند. فعطف علیها عطف وروز و فرش الارضه به رؤوس. زمین رو از سرها فرش میکند. کشتارهایی و جنایتهایی که صوفیانی به وجود میاره. یا دجال، اونم از چموشی هاست. روایت هست که وقتی امام زمان بیاد 27 دجال اونجا، چند تاشون هم زنن، چند تاشون از همین خرازانن. بعد فکر میبونن دجال یک موجود ماورایی است، یک چشم است و موسیقی میزنن. نه آقا، دجال یعنی حق باز و کلک بازی که با پول مردم رو میآورد. خب همیشه بودن از این افراد. در زمان ظهور اگر 27 تا باشد، الان خدا میدونه چقدر است. 27 تاش هم بیشتر است. پول میدن که حکومت علوی نشود. اینجوری خرج میکنند. همه هم میدونن که اینا باطلن، ولی خب دنبال پولش هستن. علی علیه السلام فرمود که ما نشسته بودیم، جمعی بودیم، حضرت رسول خسته دراز کشیده بود و کان رسول فجری سرش رو من رو پام گذاشته بودم، به دامن گرفته بودم. فتذاکرن دجال، بحث از دجال به میان آمد. فاستيقظ النبي محمرا وجهه، حضرت رسول چشمشو باز کرد، برافروخته بود. فقال لغیر الدجال اخوف علیکم من الدجال، شما از دجال میگید من نگرانیم، برای غیر دجال بیشتره، از غیر دجال بیشتر نگرانم برای شما. هر ائمه المضلون، همین فرمان روایان گمراه و گمراهگر که پول میدن که حکومت علوی نشود، همینا. خلاصه چی شد؟ خلاصه ظلم هم یک حدی جلو می رود. بعد خود طبیعت یک جوریست که جلو ظالم را می گیرد. مثال زدیم، تا یک حدی می تونه آب اسراف کند انسان، بعد یک حدی می شود طبیعت جلو اسرافگری را می گیرد. ناقه شیرشو بدوشن آخر لگدی می زند که بگذاره داره بچه‌مونم باشد. این ظلم ها ادامه ندارد. ما میگیم حالا علایانیم حکومت حق این است، باید اینطور باشد، و اگر یاری نکنند طول میکشد، ولی آخرش اراده تکوینی خداست که امام زمان علیه السلام ظهور کند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.